أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. این کریمه که سید آیات به شمار آمده است بر چند فراز اشتمال دارد. قسمت اولش توحید است که گذشت. قسمت دوم حی قیوم بودن خدای سبحانه است که تا حدود روشن شد. وقتی قیومیت او به نحو اطلاق است که هم از گزند سینه و خواب و مرگ و عجز و ضعف نجات پیدا کند و هم توان اعمال اون را داشته باشد، از این جهت که از این خطرات مسئول است بحثش گذشت. در پنج بخش یا شش بخش روشن شد که این قیومیت ذات اقدس اله آسیب پذیر نیست، اما توان اعمال اون را دارد، برای اینکه له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان ها و زمین است مال اوست. منظور از ما فی السماوات و ما فی الارض مجموعه نظام هستی است، اعم از بدنه آسمان ها و زمین و فرشته هایی که مأمور تدبیر آسمان ها و زمین هستند که گیرندگان و اوها فی کل سماین امرها همون فرشتگان هستند. چون همه اون که در آسمان ها و زمین است مال خداست و قیومیت او هم به نحو مطلق از هر گزندی مسئول است، پس هو الحی القیوم، او هم مالک آسمان ها و زمین است و هم ملک آسمان ها و زمین، هم له ما فی السماوات و ما فی الارض، هم تبارک الذی بیده الملک. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که ملک اون نفوذ و سلطنت است، به ملک بدنه اشیاست، هم بدنه آسمان ها و زمین مال ذات اقدس اله است و هم نفوذ در این آسمان ها و زمین مال اوست. مرحله اول آن است که این آسمان ها و زمین هستی اینها مال خداست. مرحله دوم آن است که اعمال قدرت در هستی آسمان ها و زمین هم مال خداست. مرحله سوم آن است که نه تنها ملک آسمان ها و زمین مال اوست و نه تنها ملک آسمان ها و زمین به دست اوست که تبارک الذی بیده الملک، بلکه ملکوت آسمان ها و زمین و ملکوت کل شی هم به دست اوست که سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. این ملکوت مصدری نیست که همون معنای ملک را افاده کند با یک مبالغه بیشتری. این ملکوت چهره ارتباط اشیاء به خداست که جنبه غیب جهان را در بر دارد و همونطوری که خدای سبحان عالم غیب و شهادت است، ملک غیب و شهادت هم هست. این چنین نیست که ملکوت مال همین نشعه ملک باشد، منتهی قدری بیشتر و مبالغه ملک باشد. از ملک و ملک می گذرد. اون چهره ارتباط هر شی به خدا که چهره غیبی است، اون را ملکوت کل شی می نامند. لذا وقتی سخن از ملک است با تبارک یاد می شود که تبارک الذی بیده الملک، وقتی سخن از ملکوت است با تسبیح یاد می شود که سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. اسماء تنزیهیه کاری با اسماء تشبیهیه ندارد در این امور، هر کدام یک راه مخصوص به خود را طی می کنند. تبارک جز اسماء جمالیه حق است و تسبیح جز اسماء جلالیه ذات اقدس اله است. با این بیان روشن می شود که خدای سبحان حی قیوم است، پس او در قیوم بودن کمبودی ندارد و چون قیوم بودن او نامتناهی است، راه برای دیگران باز نیست. اضافه بود کی حق شفاعت دارد؟ این سوال گاهی به صورت استفهام طرح می شود، گاهی به عنوان عدم علم، گاهی خدا استفهام میکند کی میتواند شفاعت کند، گاهی میفرماید خدا که نمیداند شفیعی در عالم باشد. استفهام خدا و همچنین عدم علم ذات اقدس اله برهان قطعی بر معدوم بودن اون شیء است.
اگر گفته شد عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، این درباره وجدان‌های محدود است. اگر انسان یا فرشته یک مطلبی را نیابد، دلیل نبود او نیست. ولی اگر ذات اقدس اله مطلبی را نیافت، این برهان قطعی بر عدم اوست. زیرا اگر می بود شیء بود، و اگر شیء بود مخلوق او بود، چون الله خالق کل شیء، و اگر شیء بود معلوم او بود، چون به کل شیء محیط است. اگر خدا استفهام کرد یا فرمود من نمیدانم، این دلیل قطعی بر نبود اوست. گاهی مسئله ترک و عدم شفاعت بت‌ها را به صورت استفهام یاد میکند، نظیر همین آیه محل بحث من ذل الذی یشفع عنده. گرچه این طبق بحث دیروز استفهام انکاری است، دارد تشهر میزند، یعنی کیست که بتواند شفاعت کند. ظاهرش استفهام است، به باطنش نفی و انکار، اما ظاهرش استفهام است. من ذل الذی یشفع عنده. در سوره مبارکه یونس تعود به این که اتنبئون الله بما لا یعلمون، درباره مسئله شفاعت بت‌ها فرمود شما برانید که بت‌ها شفاعت می‌کنند. آیه 18 سوره یونس این است که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشركون. مشرکین غیر حق را می پرستن که از غیر حق کاری ساخته نیست، که لا یضرهم ولا ینفعهم. این ناظر به آن است که ملک و ملک کل شی به دست حق است، پس از غیر خدا کاری ساخته نیست. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بت پرست ها بت ها را می پرستن به این بهانه که اینها شفیع عند الله هستند. اونگاه خدای سبحان به رسولش فرمود به اونها بگو شما مطلبی را به خدا گزارش میدید که خدا نمیداند. اتنبئون الله بما لا یعلم، حرفی رو میزنید که خدا نمیداند، یه حرفی رو میزنید که نیست. اینجا از موارد قطعی است که عدم العلم دلیل قطعی بر عدم وجود است. زیرا اگر چیزی شیء بود، هم مقدور حق بود هم معلوم حق، فهمشد لا شیء است. اتنبئون الله بما لا یعلم، یه حرفی میزنید که خدا نمیداند، یعنی یه حرفی میزنید که نیست. سبحانه و تعالی عما یشرکون. این که فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، مشابه آیه دیگری است که در همون سوره مبارکه یونس در اوائل همون سوره قرار دارد. آیه 3 سوره یونس است که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. خدای سبحان مجموعه آسمان ها و زمین را در 6 آفرید، بعد بر عرش فرمان روایی تکیه کرد که همون عرش علم و تدبیر است. یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ موجودی در هیچ مرحله حق شفاعت ندارد مگر اینکه خدا اذن بدهد. پس این که فرمود من ذا الذی یشفع عنده، بعد از این که فرمود له ما فی السماوات ما فی الارض، مشابه آیه 3 سوره مبارکه یونس است که همین مضمون را شاید بتوان از اوائل سوره الف لام میم سجده هم استفاده کرد، یعنی آیه 4 سوره الف لام میم سجده مشابه همین معنا را تفهیم میکند. الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تذکرون. دو مطلب است که باید اینجا مطرح بشود. یکی این که گفته شد له ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد هم قبلا فرمود او قیوم بالقول المطلق است، یعنی همه کارها رو او به عهده دارد. پس نقش علل و عوامل طبیعی چیست؟ اگر نقش علل و عوامل طبیعی پذیرفته است، پس قیومیت ذات اقدس اله چیست؟ آیا همه کارها را خدا به عهده میگیرد اونطوری که اشاعره میپندارند، یا همه کارها را علل و عوامل طبیعی عهده دارند اونطوری که مادی میپندارد، یا همه کارها را در این حال که علل و عوامل طبیعی به عهده دارند ذات اقدس اله در طول اونها به عهده میگیرند چین که بعضی برانند، یا بین اشیاف فرق است. اگر چیزی رو مجاری عادی خود انجام گرفت، مثل درختی عادتا سبز شد، یک حیوانی طبق سیر عادیش زندگی کرد، اینها طبق علل و عوامل طبیعی است و در طول علل و عوامل طبیعی اراده ذات اقدس اله ما برای اینها مدبر است. و اگر چیزی از راه غیر عادی ظهور کرد، عصای حیوان شد به صورت یک حیه در آمد، یا یک میوه غیر فصل به طبق درخواست مریم علیها السلام مثلا محقق شد، یا سایر مسائلی که از راه کرامت و اعجاز ظهور می کند، این گونه از امور را ما بگوییم مستقیما ذات اقدس اله قیومیتش را به عهده می گیرد. این وجوه و آرایی که در این زمینه گفته شد. به اون چه که به نظر می رسد آن است که گرچه خدای سبحان نسبتش به همه و هر چیزی علی‌السواست، این طور نیست که نسبتش به بعضی بیشتر از بعضی و یا نزدیکتر از بعضی باشد، زیرا اگر یک شیء نامتراهی شد در نامتراهی اختلاف نسب فرض ندارد، او به کل شیءین علی‌السوا قریب است. این یک مطلب. و چون قدرت او عین ذات اوست، همه اشیا را علی هوا میتواند بپروراند و بیافریند، خواه مجموعی نظام هستی خواه یک پرکاه. این طور نیست که برای پرکاه یک مایه کمتری صرف کند، برای آفرینش مجموعی نظام هستی یک مایه بیشتری. این چنین نیست، او صرف خواست است. در بحث‌های قبلم گذشت که خداوند دو چیز را در قرآن کریم مطرح کرد که یکی ساده ترین اشیاست و یکی هم سنگین ترین اشیا. فرمود هر دو برای من یک آسان است. یکی مسئله سایه شاخص است که سایه می رود که به سمت عدم حرکت کند، زیرا نه نور است نه خود شاخص. ذل چیزی نیست، کمی اگر فاصله بگیرد و تنزل کند به ظلمت تبدیل می شود، یعنی عدم. این ذل را فرمود ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، ما سایه را یسیرا و سهلا به طرف خود می کشانیم. الم تر الی ربک کیف مد الذل، و اگر می خواستیم او را ساکن می کردیم ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، که اگر یسیرا برای تدریجا نباشد بلکه سهلا باشد. پس سایه شاخص که کم می شود یا نابود می شود به قبض الهی است، قبضن یسیرن ای قبضن سهلن، این یسر دارد دوسر. و کاری هم مهمتر از مسئله قیامت نیست، زیرا در جریان قیامت باید کل این نظام را برچیند دوباره بسازد، عالم تکانی کند. خلاصه نه سخن از زمین لرزه و زمین تکون دادن، زلزله ساعت که شیء عظیم است یعنی عالم را می تکاند از بین می برد، بعد دوباره می سازد. خب کل این نظام را از ملک تا ملکوت و از ملکوت تا ملک همه را بخواهد برچیند دوباره بسازد. نبود زالکر حشرون علینا و یسیر، این برای ما آسون. خلاصه نه کاری بالاتر از مسئله طرح قیامت قابل تصور هست و نه کاری آسان‌تر از که شیش سایه. فبود اینا هر دو برای ما یسیر است، ما که مایه مصرف نمی کنیم، ما می خواهیم. خواستن همان و تحقق مراد در خارج همان. اگر چنون که قدرت او عین ذات او به ذات او نامحدود است، هم نسبتش به جمیع اشیاء از سواست و هم جمعی اشیا یکسان میسور اویم، این دو مطلب. و اگر تفاوتی هست در طرف اشیاست نه در طرف ذات اقدس اله. اشیا هم که اگر بخواهن یافت بشوند، بعضی دستشون به خدا میرسد بعضی دستشون به خدا نمیرسد، یه قدری فاصله دارد. اون مجردات عالیه که مقررند و سابقن، اونا زودتر فیض را میگیرند. اونایی که ورای حجب ظلمانی یا حجب غیر ظلمانی هن دیرتر فیض را میگیرن. اگر تفاوتی هست در طرف قابل است در طرف فائد. موجودات مادی بلا واسطه از ذات اقدس الا صادر نمی شود، چه عادی باشد چه غیر عادی. منتها فرق عادت و غیر عادت آن است که در موجودات عادی علل و اسباب عادیش مادیش مشخص است، در موجودات غیر عادی یعنی معجزات و کرامات علل و اسبابش مشخص نیست برای دیگران، نه علل و اسباب ندارد. و ذات اقدس اله اون علل و اسباب را که کلید پیدایش این گونه از حوادث غیر عادی است، چون کلید به دست همون کلید دارد، اون کلید را اعمال می کند، در سبب باز می شود، مسبب ظهور می کند. بنابراین این چنین نیست که اگر یک حادثه مادی غیر عادی بود مباشرتاً از خدا صادر شده باشد و یک حادثه مادی اگر عادی بود با علل و عوامل صادر می شود، بلکه همه با علل و عوامل صادر می شوند، الا اینکه بعضی علل و عواملشون مشخص است، بعضی علل و عواملشون مشخص نیست. مطلب بعدی آن است که این شفاعتی که در اینجا مطرح است، قسمت مهم شفاعت دنیاست، نه شفاعت مصطلح و معروف آخرت. بحث شفاعت در همین آیات سوره مبارکه بقره مفصل و مکرر گذشت و آخرین بحثی که از این شفاعت به عمل آمد در آیه قبل بود، یعنی آیه 254 بود قبل از آیه الکرسی، که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. اونجا آیات دستبندی شد، طایفه‌ای که دلالت میکند شفاعت هست، طایفه‌ای که دلالت میکند شفاعت نیست، طایفه‌ای که تفصیل میدهد بین هست و نیست، شاهد جمع بین اون دو طایفه بود، اینا گذشت. اما اونچه که فعلا مطرح است آن است که مهمترین نزاع بین وحی و وثنیت همون شفاعت در دنیاست، نه شفاعت در آخرت. شفاعت در آخرت را با یه لسان دیگری وحی تثبیت کرد، به مالار بفیها بود بحثش گذشت. اما اون محل نزاع وثنیت و وحی که بت‌پرستی میگوید شفاعت هست و وحی میگوید نیست مگر به اذن الله، این شفاعت در دنیاست نه شفاعت در آخرت، زیرا اونا اصلا آخرتی قائل نبودن. بت پرستا که می گفتن ها اولای شفعا اونا عند الله، نه یعنی اینها زمینی بخشایش گناه را در قیامت فراهم می کردن، اینا اصلا قیامت را به عنوان یک قول مستبعد تلقی می کردن، رجع بعید، مگر می شود مرد دوباره زنده بشود. بت پرستان حجاز که اصلا به قیامت معتقد نبودن تا بگوین بتها شفیع ما هستند در قیامت عند الله، پس اون محل نزاع نیست اصلا. اونها می گفتند بودها شفیع است، وحی می گوید شفاعت را خدا باید اذن بدهد و بودها اذن نداد، پس بودها سمتی ندارد، چرا می پرستی؟ محل نزاع در شفاعت دنیاست نه شفاعت آخرت. اونها می گفتند به این که انسان همین که مرد تمام شد، مثل درختی است که خشک شد، وقتی سخن از قیامت را از وحی می شنیدند با تعجب به یک دیگر می گفتند به این که می دانید در مکه چه خبر است؟ می دانید خبر تازه چیست؟ مردیست پیدا شده ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، یه خبر تازه آمده. یک کسی پیدا شده میگه اگر شما تمزیق شدید، تفریق شدید، تکه تکه شدید، پاره پاره شدید، دوباره شما رو زنده می کنن. مگه این حرف شدنیست؟ این عمل شدنیست؟ این معنا را اصلا وثنیین نمیپذیرفتند. تنها خدا را به عنوان خالق قبول داشتن، نه به عنوان رب. پذیرش خدا در حد وجوب وجود و پایین تر از او در حد خالقیت، این چو سهل المعونه بود، این را میپذیرفتند. اما پایین تر از خالقیت وصف دیگر به نام ربوبیت که مسئولیت را به همراه دارد، این را قبول نمیکردند. چون اگر ربوبیت را میپذیرفتن باید الوهیتش هم میپذیرفتن. تا سقف خالقیت را قبول داشتن که لئن سألت من خلق السماوات و الارض یقولون الله، اما پایین تر از خالقیت که وصف دیگری است به نام ربوبیت و کم کم الوهیت و معبودیت، این را قبول نداشتن. پس خدا را به عنوان رب و اله نمیپذیرفتن و هستی را هم در نشأه طبیعت تلخیص میکردن ولا غیر. این گروه میگفتن ما بت‌ها را میپرستیم تا شفیع ما باشن، یعنی مشکلات دنیای ما را حل کنن. نه اون شفاعت مصطلح قیامت. در این زمینه قرآن می‌فرماید اگر در دنیا هم شما مشکلاتی داشته باشی، تا خدای سبحان به یک شیء یا کسی اذن ندهد که او توان حل مشکل را ندارد که. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. اگر محل نزاع خوب تحریر بشود، اونگاه معلوم می‌شود این توسلات ما هم به غیر ذوات مقدسه، به غیر عبادات، به غیر عترت طاهره، به غیر کتاب و سنت که خود اونها دستور دادن حسابی در کار نیست. به زید متوسل بشیم، به امر متوسل بشیم، به عمل خود متوسل بشیم، به اندیشه خود تکیه کنیم، اینا را گفتن روانیست. متوسل به هیچ چیزی نشوی، حتی دانش خودتون را شفیع قرار ندید، چون یه همچیزی ما دستور ندادن. اما اطلاعات طاهره چرا؟ او دستور رسیده است. و اگر کسی بخواهد به یک امری پناهنده شود و او را شفیع خود قرار بدهد، باید بداند خدا اذن میدهد. تا از خدا مسئلت نکند نمیتواند به سراغ چیزی برود. به سراغ آب خوردن برود و آب خوردن بخواهد سیراب بشود. چون این شفاعت، شفاعت دنیایی و تکوینی است. کاری به شفاعت تشریعی و مسئله قیامت ندارد. اون را هم به اطلاق میگیرد. اما اون چه که این آیات در اون نص است و محل نزاع را به نصوصیه میگیرد، همین شفاعت های دنیایی است. زیرا اگر بت‌پرست ها بگویند قیامتی نیست، فقط دنیاست و تأثیر و تأثیر علل و اینها بت‌ها شفعاء عند الله هم، بعد قرآن بگوید که در قیامت هر که بخواهد شفاعت کند باید خدا اذن بدهد، اصلا اون جواب به این سوال یا اون نفی به این اثبات ارتباط پیدا نمی‌کند. پس محل نزاع در تأثیر و تأثیر علل و عوامل دنیایی است. اخروی را هم این آیات بالقول المطلق بون اطلاقشون شامل می شود. اینا گفتن به این که بت‌ها شفعای مایند، که در همین سوره مبارکه یونس خوندیم که ها اولای شفعا اونا عند الله، و خدا فرمود به این که اتنبئون الله به ما لا یعلمون. آیه 18 سوره یونس این بود که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون ها اولای شفعا اونا عند الله. ما این بودها را می پرستیم که اینها شفیع ما باشند عند الله، از خدا بخواهند که ضرر از ما برطرف بشود و سود به ما برسد. خدای سبحان می فرماید نه اینها ضار و نافع هم، نه اینها شفیع در ضرر و نفع هم. کار از اینها ساخته نیست. شفاعت را باید خدا اذن بدهد و به این سنم و وسن اذن نداد. بنابراین مسئله شفاعتی که این آیه نفی میکند، میفرماید فقط باید خدا اذن بدهد، شفاعت های تکوینی است و درباره علل و عوامل هست و این همه اوزارا و اوزارا برای همه روشن میکند. یعنی هر کس بخواهد از غیر قیوم مددی طلب کند باید از قیوم اذن بگیرد. نه، چون علل و اسباب مظاهر قدرت اویند. نه، همه و همه مظاهر قدرت اویه، چون اگر لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، چیزی در جهان نیست مگر مظهر کار او، و بیگانی راه پیدا نمی کند تا او رو تهدید کند. معجزه کاری بدون علت انجام نمی گیرد، منتها اون علت اگر عادی بود این شی می شود عادت، اون علت اگر غیر عادی بود این شی می شود کرامت و اعجاز. اگر علت نباشد میشه لاشه، یعنی فعل بدون فاعل، فعل بدون علت. فعل بدون علت میشه لاشه، محال است. چون محال است لازات است. لازات نه علم به تعلق میگرد نه قدرت. ربوبیت را اینها یا بالقول المطلق قبول دارن که خدا را رب الارباب میدانن، که در همون اول سوره مبارکه یونس هم هست، یا بر اساس فطرت این جوابها را میدهند، وگرنه اینها به دام ارباب متفرقون افتاده. چیزی که به دام ارباب متفرق افتاده است که ربوبیت رب العالمین را نمیپذیرد. در همون سوره مبارکه یونس آیه اگر از اینها سوال بکنید که مدبر کیست، من یدبر میگوین خدا تدبیر میکند، معلوم میشود اینها خدا را به عنوان رب الارباب میپذیرند، به عنوان رب جزئی نمیپذیرند. میگوین خدای سبحان رب این بت هاست و این بت ها ارباب مایند، ما این بت ها را میپرستیم و این بت ها شفیع اند. مشکلات را اینا حل میکنند و اگر احیانا پذیرفتن یا بر اساس فطرت جواب دادن یا بر اساس رب العالمین بودن و رب الارباب بودن. بنابراین هر شیئی بخواهد شفیع باشد، یعنی تأثیری در یه امری داشته باشد، جز از ذات اقدس اله راه دیگری ندارد، چون خدای سبحان نسبتش به همه علی السواست. اما یه موجود مادی توان اون را ندارد که بلاواسطه فیض بگیرد. تفاوت از این طرف است، یعنی اگر چوب بخواهد اژدها بشود، این نمیتواند نظیر ارواح انبیا و اولیاء علیهم السلام فیض را بلاواسطه بگیرد. و خدای سبحان هم فاعل لا بالحرکت است، این موجود هم موجود مادی است، بدون حرکت نخواهد شد، منتها علل و اسباب خفیه دارد، دیگران نمیدانند. اگر فعل بدون علت یافت بشود که مستحیل است. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، پس محدوده قدرت و قیومیت ذات اقدس اله لا اله نهایه است، هم چیزی به او آسیب نمی رساند و هم چیزی نصیب غیر او نمی شود. اما چیزی به او آسیب نمی رساند، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات و ما فی الارض، چیزی نصیب غیر او نمی شود، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، هم اون قسمت اثبات قضیه تأمین است، هم قسمت سلب قضیه تأمین. اینا محدوده کار خداست، پس قیوم بودن او با این بخش ها تأمین شده است. میموند مسئله علم ذات اقدس اله درباره قیوم بودن و قدیر بودن، این مسائل مطرح است. اما درباره علم فمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. درباره قدرت معلوم شد که هر چه هست مال اوست و هر کسی بخواهد کاری کند به زو انجام میدهد، حتی آب اگر بخواهد رفعه آتش کند و آتش اگر بخواهد گرم کند و اگر برق بخواهد فضا را روشن کند. اینا شفاعت های تکوینی است، هر سببی شفیع است برای مسبب خود. هیچ موجودی هیچ کار انجام نمیدهد مگر به اذن الله، نه مستقیما خدا انجام بدهد بلا واسطه که اشعری میپندارد، برای که این موجود مادی توان اون را ندارد که بلا واسطه فیض دریافت. اما در محدوده علم چطور؟ در محدوده علم هم این چنین است، میفرماید علم خدا نامحدود است، نه چیزی از علم خدا کم میشود که خدا چیزی را نداند و نه علمی برای دیگران میماند اگر او اذن ندهد. همونطوری که از ذره قیوم بودن و قدیر بودن معنای توحید روشن شد که موحد بینشی او چیست، در باره علیم بودن هم معلوم میشود بینشی توحیدی چیست. میفرماید همه علم ها را او دارد، او از ذره علم کمبودی ندارد. این یک مطلب. دیگری هم اگر بخواهد چیزی بفهمد او باید اذن بدهد. این دو مطلب. خب اگر اذن داد، نظیر آن است که یک مالک محدودی اذن میدهد که فرشی یا باغ و راغی را به دیگری واگذار کند، به دیگری تملک کند. این چنین است، این هبه است که از دست مالک بیرون میرود. یا اگر چشم ما خواست ببیند تا روح ما اذن ندهد نمیبیند، گوش ما اگر خواست بشنود تا جان ما نطلبد نمیشنود. حالا اگر روح ما اجازه به چشم داد گفت ببین، یعنی این نفوذ را به چشم هبه کرده است و کار از دست روح گذشت. اگر روح به سامعه اجازه شنوایی داد، یعنی این نیروی شنیدن از دست روح در آمد به دست گوش رسید. این چنین است. یا گوش به عنوان مأمور اجرا دارد میشنود، هم اکنون هم دارد فرمان روح را میبرد. فمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا ما شاء. همونطوری که تو مسئله قیوم بودن و قدیر بودن معلوم شد که هیچ کسی کاری از او ساخته نیست مگر اینکه خدا بخواهد، در مسئله علیم بودن معلوم می شود که هیچ کسی چیزی نمی فهمد مگر اینکه او بخواهد به علم خدا در اونجا ظهور کند. فمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفه، گذشته و آینده. این گذشته و آینده، این دو نبش را او عالم است. یعنی اون شخص محدود به غیب و شهادت است. این غیب و شهادت هر موجود را او خدا می داند. گایم از این بازتر سخن می گوید، می فهمد گذشته آینده، بین گذشته و آینده. تا مبادا کسی خیال کند که به سخر گذشته را او می داند، آینده را او می داند، اما درون من چی؟ اینه در سوره مبارکه مریم می فهمد که حرف فرشته ها این است که لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک. حرف فرشته این است، نه این کار درباره فرشته ها باشد، چون فرشته موحده است، این چنین حرف می زند. مگد پیش رو معلوم اوست، دنبال معلوم اوست، بین دنبال جلو یعنی محدوده هستی ما معلوم اوست، چیزی برای ما نمی موند. اگر لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا، آیه 64 سوره بارکیه مریم است، و ما نتنزل الا بامر ربک، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و ما کان ربک نسیا. فرمود پیشاپیش هرچه بود، پشت سر هرچه هست، بین این دو نبش هم هرچه هست مالو، و چیزی برای فلک و ملک نمیموند. فرمود اینا همش مال اوست، او هم که فراموش نمی کند، خوب نگهداری میکند. و ما کان ربک نسیا. خب اگر علمی به کسی داده شد، این شخص نباید بگوید خدا من توفیق داد، من علم پیدا کرده ام، که خود را از علم خدا منقطع کنه. بگوید خدا را شکر که من مظهر علیمم، یعنی علم او در اینجا ظهور کرده، نه اینکه خدا هم عالم است، منم عالمم، او علمش نامحدود است، من علمم محدود، چون نامحدود اصلا غیر نمیگذارد تا بگوییم او علمش نامحدود است، ما علممون کم است، گرچه ما جهلمون زیاد است، اما بالاخره یه قدری میفهمیم. این نشد. فهمود علم مال اوست. ولا یحیطون بشیء من علمه، نیازی نیست ما این علم را معنی معلوم بگیریم. علم علم اوست. هر کسی هر مطلبی را دانست، نه تخیل علم کرد. اونجا که جهل است که صفات سلبیه است. اگر واقعا علم است، چیزی را انسان می داند، همونطوری که در باره قدرت مظهر قدرت ذات اقدس اله است، نباید بگوید خدایی هست و منم هستم، او قدرتش نامحدود است، من قدرت محدود. در باره علم هم این چنین است، چه لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. اولا یک کمی را احاطه پیدا می کنم، بشیء من علمه، نه به علمهی یا من علمهی، بلکه به شیء من علمهی. این تنوین شیء هم که تنوین تحقیر است، نشانه کوچک شدن مسئله است، اون من هم من تبعیضی است، مقدارکی از علم، از بعضی از علم، هم اون من تبعیض است، هم تنوین شیء تنوین تحقیر است. اینا اگر بخوان یه مختصری از گوشه از علمهای ذات اقدس اله احاطه کنن، او باید بخواهد. والحمدلله رب العالمین.